حافظ و حالا سایرین صحبت میکنیم. خواستم این هفته با توجه به اینکه حالا شما مدیر مکتب ما زمان هستین یه گفتگوی با هم داشته باشین. خواهش میکنم. همین الان تلفنی. بله بله.
مختصر میخواییم
نه هم دهد نه ده دقیقه یک رو بیشتر وقتتون رو گرفته نمیشه. خواهش میکنم. خب اصلا در مورد مؤسسه یه توضیح بدین که از چه سالی کارش رو شروع کرد، با حالا چه گروه های سنی پذیرش داره میکنه و الان چند سالی که فعالیت داره.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. مکتب امام زمان در سال 1343 یعنی حدود 58 سال پیش توسط مرحوم استاد مسکین در همدان راه اندازی شد و مخاطبانش نوجوانان بودند و این روند ادامه داره و او در اوایل کار و افتتاح جلسات، جلسات 14 تا جلسه خانگی بود که هر جلسه ای در یکی از خونه ها در یک محله تشکیل می شود و به صورت چرخشی در خونه هم بچه ها منعقد می شود و بحث پذیرایی و بحث حالا اسکان که نه بحث هم پذیرایی ها توسط خود خانواده که جلسه در خونه تشکیل می شود انجام می شود.
بله.
بعد این 14 تا جلسه بحث اول دوی ندبه بود، قرارت دوی ندبه بره بچه ها و خود بچه ها مشارکت داشتن در خوندنش و بعد آموزش احکام
درست.
آموزش احکام به مرحله که دانش آموز یا اون متربی میرسید بحث احکام نماز آموزش داده میشد، به صورت این که مثلا هفته آینده یه درسی بهش داده میشد، اون بچه میرفت در طول هفته در خونه این درس رو آماده میکرد، هفته بعد میامد و این درس رو ارائه میداد، درسی که قبول میشد یه نمره 20 میگرفت، یه جایزه بهش تعلق میگرفت.
بله.
بعد وارد مرحله بالاترش که میشه درس نماز دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی میشد، باز این روند ادامه میداد که بس احکام نماز و خود نماز به صورت کامل بچه ها و کسی که در این مکتب وارد میشه، نه همه بچه ها.
بله.
هم مکتب به مکتب بود، هر کس که وارد میشد درس خودش رو ارائه میداد، نه که درس عمومی باشه.
بله.
وقتی بحث نماز تمام میشد این نوجوان معرفی میشد به جلسه خود حاج آقا مسکین که بعد از ظهر جمعه تشکیل میشد و اونجا میرفت امتحان میداد این مکتب رو، در صورتی که نمره قبولی میگرفت یک جایزه هم از دست خود حاج آقا مسکین میگرفت و به عبارتی قبول میشد و برمیگشت به جلسه جمعه صبح خودش دوباره.
بله.
و وارد مرحله روحانی قرآن میشد که ما بهش میگیم آخر قرآنی، سوره ناس تا بینه، به خاطر که چرخنده ذهنی بچه ها با قرآن مانوس بشه و درگیر بشه از سوره های کوچیک شروع میشد که بچه ها احساس کنن که خیلی ساده و راحت خوندن قرآن و احساس این که حالا چه سنگی سخته و سنگی نکنن و راحت ادامه بدن درسشون. اینه که این مرحله هم اگر با موفقیت طی میشد و جوایز و نمره هاشون میگرفت وارد مرحله درسی میشد که نصف صفحه قرآن رو مربی برای این کسانی که در این مقطع واقع شدن میخوند و اینها اون درس رو برای هفته آینده آماده میکردن که بتونن راحت با خوندن قرآن آشنا بشن و از هم مهمتر بحث تدبر در قرآن، اون چند آیه رو مربی برای اینا توضیح میداد و اینها آشنا میشن با قرآن. بعد از این مرحله، مرحله دوره‌ای بود به این منظور بود که کسایی که وارد این مقطع شدن دیگه به روحانیه و روانخوانی قرآن آشنا شدن، باید چه کار کنن؟ در این مرحله به تجوید قرآن و مخارج و حروف تسلط پیدا بکنن و بحث روانخوانی، یعنی از اول کسانی که در این مکتب واقع می شدن از اول قرآن مربی درس رو شروع میکنه و هر جا که از هر قسمتی از قرآن به این متربی رسید باید اون مقطع رو با قرائت و صوت خوب و با رعایت مخارج و تجوید قرآن چکار کنه؟ خوب رعایت کنه و بخونه و هر 5 هفته که 20 میگرفت بهش جایزه طلا میگرفت. در جلسات خود حاج مسکین که بعد از طور جمعه تشکیل میشد علاوه بر این مقاطع آموزشی یه مقطع هم بود که بحث و انتقاد بود که کسایی که قرآن رو خیلی خوب آموزش دیدن و از رفتاری تغییرات مشهودی داشتن، چون بحث جلسه حاج مسکین بحث تربیت محوری بود، تنها بحث قرائت قرآن نبود، بلکه ایشان روی رفتار بچه ها به شدت حساسیت داشتن و کنترل میکردن و به نوعی جلسات تربیت محور بود دیگه. بعد در این جلسه بحث و انتقاد در این مقطع آموزشی متربی به صورت دوره‌ای و به صورت دوره‌ای آماده میشدن و یه موضوع مذهبی رو انتخاب میکردن و میرفتن به حدود چند بار روی اون بحث پژوهش میکردن، مطالعه میکردن، میامدن در اون جلسه حدود نیم ساعت الی سه رو سخنرانی میکردن. بعد از سخنرانی افراد حاضر در اون جلسه انتقاد خودش رو شروع میکردن و نواقص سخنرانی رو به اون فرد متذکر میشدن و به نوعی جمع حاضر آموزش سخنوری هم میدید و آموزش تحقیق و پژوهش در متون قرآنی و مذهبی.
بله. خب در حال حاضر چجوری هست سبک تربیتی و قرآن آموزیتون؟
در حال حاضر ضمن اینکه حالا این 14 تا جلسه به 160 جلسه دخترانه و پسرانه توسعه پیدا کرده و هر جلسه یک مربی و یک کمک مربی داره، یعنی حدود ما 240 تا مربی و کمک مربی داریم و 3200 نفر متربی که در حال حاضر در این جلسات حضور پیدا میکنن، هم از دختر و پسر، که اون زمان مرحوم حاج مسکین جلسات دخترانه وجود نداشت. بعدا در سال 92 و 93 جلسات دخترانه رو توسعه دادیم و گسترش دادیم و در حال حاضر علاوه بر اون مقاطع آموزشی یک مقطعی هم داریم، مقطع خردسالان. می‌دونیم که توی جلسات ما یه تعدادی هم خردسال شرکت میکنن که با داداشاشون یا با خواهرشون به نوعی حضور پیدا میکنن. این بود که واحد آموزش ما نشست و حدود یک سال بررسی کرد کارگروه آموزش و برای خردسالان هم جزوه خیلی خوبی طراحی کردیم که مفاهیم مذهبی در قالب شعر و سرود و نقاشی برای اینها آموزش داده میشه که به حال جلسینیان با این مفاهیم آشنا بشن تا اینکه بعداً بزرگ شدن در مقاطع اصلی آموزشی انشاءالله وارد بشن.
بله. پس فرمودین که الان هم دختر هم پسر آموزش دارن، درسته؟
بله.
منظر به یه جنس نیستش، درسته؟
بله.
برای به خانواده ها چه برنامه‌ای دارین؟
برای خانواده خب جلسات مربیان و جلسات که به صورت غیر متمرکز اغلب حالا با خانواده ها ارتباط و تعامل دارن و بعضن برنامه های آموزشی برای اونها میذارن و ما کانال های آموزشی که داریم در فضای مجازی علاوه برای که پوینده ها و متربیان استفاده میکنن، خانواده ها هم اغلب خودشون از این برنامه ها استفاده میکنن. یعنی به صورتی مثلا اگر پویندهی در درسش رو در فضای مجازی ارائه میده، خانواده هم به نوعی درگیر هست و در این آموزش مشارکت داره.
درسته. و چند تا الان زیر مجموعه داریم؟
خدمت عرض کردم که 160 جلسه هست.
بله.
که در نقاط مختلف استان همدان پراکنده هستن، از جمله مثلا دوتا از بحث همدان که بود راهنگ وزن و شهرستان بهار شعباتی داریم که اونجا فعال هستن، بعضا در روستاها هستن و یا شهرهای اصلی که مثل کبودراهنگ مثلا جلسه داریم.
و بیشتر حالا چه رده های سنی و پذیرش داریم؟
از رده های سنی با توجه به خطر از که مقطع آموزشی خردسالان هم اضافه شده، از 5 سال به بالا به نوعی ما پذیرش داریم تا حدودا 15 سال 16 سال
درسته
در این جلسات حضور دارن و در مکتب آموزشی خودشون دوره میبینن و مراحل رو طی میکنن.
بله، شما فرمودین که حالا قبلا در گذشته حالا بحث آموزش قرآن خونه به خونه بوده و حالا شاید نوع آموزش بوده، الان چه جوری مکان مشخصی دارین یا مثل قبل حالا جلسات در خانه برگزار میشه چه جوری؟
این جلسات خب قبلا تو خونه ها بود و بعد از انقلاب با توسعه آپارتمان نشینی خب این بحث خونگی یه مقدار کمتر شده و جلسات عمدتاً الان در حسینی ها و مساجد و مدارس بعضن تشکیل میشه و مکان برای ما مهم نیست، هر جا که مربی انتخاب بکنه و بتونه بچه ها رو جمع‌آوری بکنه و آموزش بده ما موافقت میکنیم.
یعنی در واقع مکان مشخصی ندارین؟
نه خیر.
بله درسته. و اگه حالا فردی میخواد ثبت نام کنه چجوری باید ثبت نام کنه؟
با توجه به اغلب محلات ما جلسه داریم و در اغلب مساجد و حسینی ها به نوعی صحبه داریم، مردم میتونن حالا مراجعه بکنن اونجا بپرسن یا اینکه سایت ما مراجعه بکنن. سایت ما نشانیش هست meza.ir meza.ir تو اونجا برای مشخصات جلسات رو نوشتیم، تلفن ها نوشتیم که کسی بخواد بر حال مراجعه بکنه چی کار باید بکنه.
حالا با توجه به اینکه شما فرمودین الان تو مدارس هم داره تشکیل میشه و شاید این حالا مؤسسه از خیلی سال پیش داره این بحث آموزش رو میده، به نظر شما این حالا فرقی که نسلا با هم کردن از همه لحاظ مخصوصا با اومدن فضای مجازی، الان باید چی کار کنیم که نوجوانه ما واقعا خودشون با شوق اشتیاق به این سمت بیان؟
اطمینان کنم که پدر مادرها تو این زمینه نقش اصلی رو دارن.
بله.
متوجه خب اغلب نگران هستن برای تربیت بچه هاشون و آینده بچه هاشون، اغلب مایل هستن که بچه هاشون بیان توی این جلسات آموزش ببینن و افرادی باشن که خود ساخته و به نوعی کمال طلب و اینکه در آینده بتونن خودشون تشخیص بدن راه رو و به نوعی دارای فرقان باشن، یعنی اون قدرت تشخیص حق از باطل. چون اغلب خانواده مذهبی و خانواده حتی که حالا چی هستن نگران آینده بچه‌هاشون هستن و خیلی ها مراجعه میکنن میگن که برای ما جلسه‌مون کجا هست که باید بچه رو معرفی بکنیم، بچه‌مون رو اونجا مشغول بشن و این آموزش رو ببینن و بهترین مشاور میتونه مادر باشه، مادر بچه‌ها که هر حال پیگیر باشن که کدام مسجد کدام حسینی جلسه هست و خودشون مشاور باشن. زمین کلا ما تو جلساتمون بحث تشویق ها رو به صورت اردویی داریم، اردوهای تفریحی و آموزشی داریم. همین دو هفته پیش 5 روز اردو داشتیم برای بچه ها که در این اردوی 5 روزه که هر روز 500 نفر حدوداً جداگانه، یعنی هر کس هر روز افراد مختلف روزی 500 نفر شرکت میکردن و در این اردو برای بچه ها از افراد شاخص و موفق جلسات سابق دعوت میکنن که بره بچه ها صحبت بکنن و به اونها انگیزه بدن که بتونن بدانن که آینده خودشون رو مجسم بکنن، که الان میان جلسه میتونن مثل این افراد موفقی باشن در سطح جامعه. که مدعوین ما اغلب استاد دانشگاه بودن، اغلب افراد شاخص بودن. بعد در این اردو زمین که حالا به سال تفریحی فراوان براشون پیش بینی کرده بودیم، برنامه شاد زیاد داشتیم براشون و نماز جماعت و اجرای سرود سلام فرمانده.
بله.
خیلی تو روی بچه ها مؤثر بود.
بله.
این است که در مجموع ما اون بحثای به نوعی شاد و مخصوصا تامین جوایز خیلی خوب برای بچه ها در سطح جلسات سعی میکنم ما انگیزه لازم رو به بچه ها بدیم و مشوق باشیم خانواده هم جداگان خودشون میتونن توی زمینه مشارکت داشته باشن.
بله. بعد حمایت مردمی و مسئولین هم در این خصوص بفرمایید، آیا مردم حمایت میکنن، حالا از هم لحاظ مالی هم لحاظ اینکه بحث جذب بچه ها یا خیر؟
ببین ما بخواست جلساتمون از طی 58 سال چون مردمی اداره شده و نوعی اصلا دولتی نبودیم، خود مردم با شرکت داشتن در تامین مالی و هزینه های این جلسات، چه از نظر پذیرایی چه از نظر تامین جوایز. ولی که خب با توجه به گستردگی فعلی که داریم 160 جلسه و 3200 پوینده، نیاز هست که هم مسئولین هم مردم بیشتر مشارکت بکنن تا ما انشالله بتونیم تو در اجرای برنامه ها بیشتر موفق باشیم. از هم مهمتر، ما برای ستاد مدیریت این جلسات یک حسینی بزرگی در خیابان پاسداران در حال ساخت داریم که منزل مرحوم خداجا مسکین بوده، اول خیابان پاسداران هست، در حال ساخت هست که این هزینه بالایی داره و مردم توی زمینه میتونن کمک بدن، کمک های مالی، اصلا هدایای غیر نقدی مثل حالا هدایه مثلا باغ هدیه بکنن یا خونه هدیه بکنن که ما بتونیم اینها رو بفروشیم و از محلش این ساخت حسینیه رو انشالله ادامه بدیم.
بله.
یا اصلا مهمتر میتونن بحث سلطه مال رو که به حال وصیت میکنن اینو به نوعی به سمت مکتب امام‌زمان هدایت کنن که از این طریق هم بشه انشالله در توسعه جلسات و توسعه جذب متربیان و این بحث سنت حسنه جلسات خانگی انشالله بتونیم ادامه دهنده خوبی باشیم برای راه ائمه بزرگوار انشالله.
انشالله. و به عنوان سوال آخر، این دوران کرونا چقدر تاثیرگذار بود برای اینکه حالا جذب مخاطبینتون کم بشه و الان در حال حاضر با توجه به اینکه فروکش کرده چقدر استقبال افزایش پیدا کرده یا کاهش؟
بله. مثلا با شیوع کرونا ما جلسات رو زمین که حالا مربیان مونده بحث سمپاشی محل خودشون مشاهده فعالی داشتن، بحث اجرای سرود در اعیاد مذهبی، در درب ورودی بیمارستان های بیمارستانی که افراد مریض و دارای گرفت کرونا اون بیمارستان داشتن، اونجا با سروده های مذهبی، اجرای سروده های مذهبی باعث شد که بتونیم به اونها روحیه بدیم و در محلات، مثلا محلات اطراف در روز اعیاد مذهبی باز همین گروه سروده مون اجرای سرود داشتن و برنامه های شاد. و خدمت کنم که با شروع کرونا ما آمدیم جلسات داخل شهرمون عموما تعطیل کردیم به خاطر هم بحث هماهنگی با ستاد مبارزه با کرونا و آموزش ها بودیم تو فضای مجازی. تو فضای مجازی این آموزش ها رو خودمان به صورت متمرکز هدایت کردیم.
بله.
و جوایز بچه ها که 20 می گرفتن کارت هدیهشون از طریق همین کانال صندوقچه جوایز انتخاب می کردن و جوایز رو در خونه بچه ها تحویلشون می دادیم.
بله.
یعنی این نبود که مراجعه بکنن برای تهیه جایزه که گرفتن.
بله.
الان هم اون روند تا حدود ادامه داره تو در بحث فضای حقیقی که در همین خونه ها تشکیل میشه یا حسینی ها. و خوشبختانه و الحمدلله ما از نظر اینکه حالا خدا نکرده جلسه تعطیل بشه یا بچه ها استقبال کنن مشکل نداشتیم.
به.
و الحمدلله ادامه پیدا کرده. الان هم همینجور حضور بچه ها هم نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده است. بر متقاضی برای تشکیل جلسه خصوصا در شهرستان های اطراف زیاد داریم. انشالله بتونیم تازه اونها رو جواب بدیم. اصلا مهمتر چیزی که من فراموش کردم بگم این نقش تربیت محوری آموزش ها و جلسات در روی بچه ها، ما حدوداً حداقل 150 نفر از مربیان و متربیان جلساتمون توی این شکلگیری انقلاب اسلامی و بعد از اون ادامهش مخصوصا در دفاع مقدس و به درجه رفیع شهادت آمدن که اغلبشون جز شهدای شاخص استان و حتی کشور هستند، از جمله شهیدان چیتسازیان، شهید علی خوشلفظ، شهید فراهانی و شهدای پول افتخار دیگه هست.
بله خیلی ممنونم، ممنون میشم خودتون رو به صورت کامل معرفی کنید.
خواهش می‌کنم، من حجت الله کریمپور مدیر اجرایی مکتب امام زمان هستم.
ببخشید اسم کوچیکتون هم لطف می‌کنید.
حجت الله کریمپور.
بله بله متشکرم، مرسی.
ببخشید من دیگه یه دفعه خوابالو ما تازه بیدار شده.
من معذرت می‌خوام بعد.
خواهش می‌کنم، منظورم حالا از جمله بندی شد خودتون آره بیدارش بکنین یا مرتبش کنین.
خواهش می‌کنم، سلامت باشین.
خواهش می‌کنم، خدا حافظ.